أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام. من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة الجهل إلى نور العلم الذي حبوناه به. جاء يوم القيامة على رأسه تاج من نور يزيء لأهل جميع العرصات وعليه هلة لا يقوم لأقل سلك من هد الدنيا بحذافيرها. حدیث نصفشو خوندم، دو تیکه میکنیم تا اینکه طولانی نشه انشالله. نصفشو فردا میخونم، نصفشو که الان خوندم من میکنم تموم بشه. این حدیث هم در راستای مضمون حدیث جلسه قبله. امام علی علیه السلام فرمان که هر کس از شیعیان ما عالم باشه به شریعت ما و خارج کنه شیعیان ضعیف ما رو، منظور ضعیف علمی معرفتیه، همون که تو حدیث قبلی به یتیم تعبیر شده بود، من ظلمت جهلهم الى نور العلم الذي حبوناه به. حالا اینا را چی خارج کنه؟ از اون جهل، تاریکی جهلشون، به نور علمی که حبوناه به ما بهش اعطا کردیم. اگر یه همچین کاری بکنه، عالم باشه و سبب اخراج این شیعیان ضعیف از جهل به نور علم باشه، چی میشه؟ جاء یوم القیامه و علی رأسه تاج من نور. روز قیامت میاد در حالی که بر روی سرش یه تاجی از نور که یزیع لأهل جمیع العرصات. این تاج اینقدر نورانیه که دیگه همه عرصات و اون مکانهای محشر رو تصور کنید، اولین و آخرین جمع دیگه، تعدادش همشه خدا میدونه، بر همه اهل عرصات میدرخشه این نور این تاج، همه میفهمن. و علیه هلتون، یه لباسی هم رو در حقیقت به بدن این شخص هست، این عالمی که معلمه، لا یقوم لعقل، یا لا یقوم بعضی لا یقوم میخونن از تقویم به معنی اندازه گیری، به کمترین سل، یعنی کوچکترین و کمترین نخش، یه نخ درست میشه دیگه، کمترین و کوچکترین نخش کل دنیا، از دنیا به حذافیرها، یعنی کل سراسر دنیا معادل قیمت اون به حساب نمیاد. یعنی کل دنیا یه طرف، این نخ لباسی که بر دوش این شخص هست یه طرف، یعنی بازم برابری نمی کنه، کم میاد، یعنی معادل ثمنش نیست که بگیم اونو بپردازی اینو بدی. ثم ينادي مناد المنادي، ندا میزنه میشه فردا چه برگشم شهیدنی میشه. خب بهار الانوار جلد 2 صفحه 2، منبع شو بهار الانوار جلد 2 صفحه 2، اول بهار جلد 2 بهار. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمتتون که خب
مرادر خدمت شما هستیم چهار مرده تو هر دست، یعنی ارزش میتونم دیگه بعد نمیزن. مرحله اول تبیین مطلب از خارج اور کم و زیادش. اول میخوام کنیم محتوای درس رو، نه محتوای درس رو، محتوای اون جلسه رو، چه بسا یه درس چند قسمت بشه یا یه قسمت بشه، بس دیگه به درس رو راحتی و سختی درس. محتوای اون مطلبی که قرار اوجودش رو پاراگراف دو پاراگراف کل درس هر چی از خارج تبیین میشه با کم و زیاد. کم و زیاد منظور چیه؟ کم و زیاد کمش و مربوط این به اون موارد میشه که گاهی عبارت یه جوریه که اصلا هیچ توضیح خارجی نداره. ما باید عبارت رو بخونیم، یعنی مثلا خیلی توضیح نداره از خارج، توضیحش همون تو متن معلوم میشه. زیادش هم به مطالبیه که خب عبارت احتیاج به توضیح بیشتری داره و باید از خارج توضیح بده. یعنی به هر حال اون فضای تمیل مطلب اینه که صد در صد همون چیزی که نوشته شده تبیین کنیم، چه بسا در موقعی کمتر چه بسا بیشتر. مرحله دوم واردی کتاب میشیم، تبیین تبیین عبارات و تطبیق مطلب با آن. اینجا دیگه عبارت پردازی داریم، عبارت چی میخواد بگه، از کجاش چی استفاده میشه و کانون داره عبارت کتاب داریم. مرحله سوم بیان مطالب مهم خارجی، یعنی مطالبی که در کتاب نیومده. ما با همون شیعه که قبلا داشتیم گفتیم چون کتاب توی یه سطح بالاتر قراره تدریس بشه، قرار شد مطالب مهمی که توی کتاب نیومده از کتابهای دیگه از جاهای دیگه اینا آورده بشه دیگه تشخیص حقیقی آورده میشه و گفته میشه. مرحله چهارم هم حل تمارین و تجربهش و تطبیق. چرا حالا اون جلساتی هر جلسه رو تمرین نداریم، جلساتی که تمرین داریم میرسیم یه جاهایی به تمرین، تمرین شما هم خواهیم کرد، یه جاهایی خودمون چه بسا تحقیق بدیم، مثلا میگیم فلان آیه رو نگاه کنید بیایم سر کلاس بحث کنیم، یعنی میخوایم یه حالت کاربردی داشته باشه کلاس. فایده انتخاب امثال این کتاب همینه که اگر جواهر یا مختصر بود اصلا فرصت این کارو نبود واقعیتش، ما همون مجبور بودیم مطلب بخونیم بریم، ولی ما می‌خوایم یه فرصت بشه. چه بس داشت است 4 روز تو یک شرایط درگیر همین بشیم، کاربردی مطلب و تمرین و پژوهش و تحقیق و بالاخره سر یه آیه بحث کنیم، سر یه روایت بحث کنیم، سر یه شعری بحث کنیم و اون ذوق بلاغی در حقیقت اون کاربرد بلاغی اینجا خودشو نشون بده. خب اون ممکن تو هر جلسه نباشه شماره 4، شماره معمولا 3 تا مرحله اول تو هر جلسه تقریبا هست. این بعد مراحل کتاب. خب سوالی که نیست که حال. خب بسم الله الرحمن الرحیم. حالا اینکه پایتختم میرم من، ها یه جاهایی نیاز هست پایتخت برم یه جاهایی نه، حالا مطلب از خارج توضیح میدم. بسم الله الرحمن الرحیم. الدرس الاول. ها سوالو ببینید، پیش مطالعه‌ای که می‌کنید قطعاً یه بخش از سوالاتتون پاسخ داده میشه، چون ما مشکلی که تو کلاس‌های دیگه داشتیم هی تأکید به پیش مطالعه می‌کنیم اینه که طرف یه سوال می‌پرسید، می‌گفتم چشتو یه خط ببر پایین‌تر، یه خط که چشو می‌برد پایین می‌دید جوابش اونجاست. بارها شده چون طرف پیش مطالعه نکرده سوال جوابش تو خود کتابه، چون پیش مطالعه نکرده سوال می‌پرسه وقتی کلاس گرفته میشه. لذا این یه بخش از سوالا رو میگیره، یعنی پاسخش معلوم میشه. من دیگه ببینید ذهن خودتونه، میگن شهید مطهری سر درس امام اشکال نمیکرده یه هفته دو هفته میگذشته بعد یه اشکال میکرده، امام دیگه باید میرفت فکر میکرده تحلیل میکرده جواب، یعنی یه اشکال فنی میکرده، بعضی هر چی به ذهنشون میرسه سوال میپرسن، این خوب نیست، یعنی خودش ضعیف میشه. خب چه بسا خیلی از سوالاتی که بدون به ذهنتون میاد پاسخشو خودتون اصلا بفهمید، اونا دیگه سعی کنید، یعنی یه مرحله میزنه، یه بیانی من دارم شده بارها شده، یعنی نه بنده، همه در حقیقت کسایی که به هر حال اینجا خدمت طلاب هستن و اینا هم درس میدن هنوز مثلا جمله کامل نشده یا حتی جمله کامل شده توضیحش نیومده، سری سوال به ذهن طرف میاد، میاد اشکال نداره سوال اومدن که جور نیست به ذهن، مهم اینه که اون صبر و انتظار باشه. حالا ترجیحاً بذارید مطلب که تمام بشه من سعی میکنم اگر مطلب تمام بشه خودم یه فرجه بدم، مثلا الان که مثلا اینجوری مطلب میگم یا سوالی هست تو اون شرایط عرض به خدمتتون که میتونید سوال بپرسید. اگر
کلاس تموم شد، مباحثه کردید، پژوهش کردید، فکر کردید، رفتید دنبالش به پاسخ نرسیدید، اول جلسه بعد قبل از اینکه درس شروع بشه اونم میتونه سوال بپرسه. دیگه از جلسه قبل این ابهامات موند. ولی خب تا میتونید خودتون ابهامات رو حل کنید، تو این کتاب هم ما نوشتیم از علامه طباطبایی که علامه هیچ وقت سوال پیش استاد نبود. نمیشه واقعا برای ما شخصیت عنایت شده فکر میکرده، نه اینکه الهام میشد یهو بهش. شاید گاهی 10 صد روی مسئله فکر میکرد ولی نمیورد پیش استاد. چرا مثلا نعوذ بالله غرور داشت؟ نه، خب خودم باید حلش کنم. استادم یه بشری مثل من مهمان معصوم که نیست که در حال خودم. ولی منظور این که هر چقدر سوال جواب میدیم، ما چون باز کلاسم، یعنی گاهی ممکنه بحث کشیده بشه، چیز کشیده بشه، اینجا مشکلی نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. درس الاول بیان و ماهیت البلاغه و اهمیتها و بعض فوائدها. خب تو این درس اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم چیزی بلاغت رو توضیح دادیم، بعد اهمیتش رو بحث کردیم، در نهایت بعضی از فواید و غایات علم بلاغت خوندن علم بلاغت رو بیان کردیم. پس این درس به مرحله ایه، سه مبحث، سه مطلب توش هست. چیزی بلاغت، بلاغت چیه، علوم بلاغت چیه، اهمیتش چیه، فوائدش چیه، در حد این درس بیان شده. در مورد ماهیت بلاغت که یه مبحث تعدادش اختلافه. باز این کتاب حالا ما نوشتیم اینا رو که تو تعداد علوم ادبی اختلافه، یعنی 4 تا گفتن، 5 تا گفتن، 10 تا گفتن، مثلا 12 تا گفتن، 12 تا گفتن، جمع که میکنی کلن همشو تا 18 تا گفتن که بعضیش اشتباهه. مثلا حتی تجوید هم داخل علوم ادبی دونستن، گفتن بالاخره با لحظ شما سرکار دارید. تو بین تو علوم ادبی اختلاف تعدادش چقدر، اختلافات ما اینجا آوردیم با آدرس هاشو اینا. ولی از بین این علوم ادبی 6 علم هست که از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. این 6 علم رو به 2 قسم کلی میتونیم تقسیم کنیم. علومی که از واژگان مفرد بحث میکنه، علومی که از مرکبات بحث میکنه. علومی که از واژگان مفرد بحث میکنه علم لغت، علم صرف. علومی که از مرکبات بحث میکنه علم نحو، علم معانی، علم بیان و علم بدیهی. هر کدوم این منحصر نیست علوم ادبی در این علوم، ولی علوم از اهمیت بیشتری برخوردارن تو فهم مقصود متکلم. علم خط داریم، علم انشا داریم، علم های دقیق داریم که چه بسا سابقه خودشو داره. انشا نویسی که ما تو به هر حال دروس رسمی هستش، انشا میان بنویسی اصلا خودش علم تو علمه طرفش کم نمیخونه.
یعنی چیه
انشا؟ انشای طریقه این که شما وقتی میخوایی یه انشا بنویسی چه فاکتور رو باید رعایت کنی؟ نه، اون یه قواعد خاص خودش داره، کتاب هم داره معرفی کردیم، حالا اونجا هم داره مراجعه بشه. منظوری که مرسوم نیست خیلی تو حوزه که خونده بشه بینه. حالا به هر خب این از واژگان مفرد مرکب. ببینید شما هر کلمه ای رو هم بکسه شما چیزی کتاب تو دیدیم آیه کتاب دید، مثلا شما این نگاه میکنید الحمدلله رب العالمین، اولین آیه سوره هفت. خب در این جمله جهاتی از بحث وجود داره دیگه. یه موقع مفردات بحث رو مد نظر قرار میدیم، الف لام، هم، لام، الله، رب و عالمین. 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا اینجا. حالا یا و نون اگه بخواید جدا حساب کنیم میشه 7 تا. 6 تا ما اینجا واژه داریم. خب این دو جهت واژه رو هم علم لغت بحث میکنه هم علم صرف. فرق این دو تا چیه؟ فرقش اینه که لغت
از مواد و جواهر واژه بحث میکنه، سر از هیئات و سیر بحث میکنه. این عربیش فارسی چی میشه؟ که لغت از ذات کلمه بحث میکنه، علم سر از ساختار و بنیان کلمه بحث میکنه. یعنی شما وقتی بودن حمد رو بررسی میکنی، حمد رو یه موقع کاری نداری که در چه قالبیه. در این معنا همین واژه قطع نظر از اون قالبش ه میم دال که تو این هیئت افتاده معناش چیه؟ معنی لغوی شیر کن کنه، معنی لغوی شیر یا الله، معنی لغوی شیر رب در لغت به چه معناست؟ این ماده چه معنی رو افاده میده؟ را و دو تا پاک گیجه کنار هم جمع میشن چه معنی رو داره؟ عالم چه معنی رو داره؟ اینا رو لغت بیان میکنه. اما تو علم صرف از هیئت بحث میشه، میاد میگن حمد چه چیزیه؟ یعنی این ساختار قالب که بر وضع فعله برای چه معنایی وضع شده؟ مثلا مصدر، اسم مصدر یا چیز دیگه؟ آره احتمال وجود داره. اتفاقا تو آیان بحثا این جزء بحثایی که مفسرین بهش کمتر پرداختن یا نپرداختن از جهت ادبی اینه که این حمد اینجا مصدر یا اسم مصدره. اینو معمولا نشنیدید که اینو بحث کنم. حمد برای خداست، یعنی حمد کردن، ستایش کردن یا خود ستایش. معمولا تو ترجمه ها اسم مصدری منعکس میشه. یعنی ستایش ما برای خداست. حمد برای ستایش کردن برای خداست. بعد بعضی هم بحث کردن مصدر معلومه، اگه مصدر بشه مصدر مجهوله. این بحث ترفیه. این که جواب اینو چه علمی به ما بده فقط صرف نمیده، گاهی قرائن باید لحاظ بشه و چیزای دیگه. ولی این بحث ترفیه برای اینکه ما برسیم که این هم چه دیده چه هیئتیه. حالا هم به معنی ستایش کردم، حمده این ستایش کرد، فهمیدیم. حالا تو این قالب که میفته چیه؟ این میشه بحث صرف. الله همچنین رب بحث کردن صفت مشبه هست یا مصدره، یه بحث صرفی. ولی معنیش چیه؟ پرورش دادن، صاحب، مالک، هر چی که لغت گفت میشه بحث لغتش. و عالمین هم همچنین. این میشه لغت در مورد ذات کلمه. ماده بهش میگن ماده، اینه قطع نظر از اون هیئت خاص. جوهر کلمه، جوهر واژه، علم صرف از اون هیئتش، صیغه‌اش، ساختار و بنیانش بحث میکنه. حالا یه ظرافتی هست تو تشکیل عبارت از این. این از این. اما وقتی وارد مرکبات میشیم، مفرد در مقابل مرکب، خب میدونید که مرکب اقسامی داره دیگه. تا چند تا گفتم؟ عوضه به من نشدم شیش تا تمام مفرد هست. یکی از مفرد ها رو وارد نمیشیم فیلن. مرکب تام، مرکب اتنادیه خواهش میشه این از اون ماجیک های چیزه، این وایت بورد نیست. با وایت بورد بکشیم؟ نه با الکل پاک میشه منطقه الان دیگه بله چیز شده. بله بعدی که را تمام امتحانش رو کنیم بازی یه چیزی ازش کنیم منو در کل بیاریم خودش کنیم. هیچ کم متوجه نشد اولش که تذکر چیز ما همچه می نویزیم از خودمون فعلا پاشگل می نویزد آخر خیلی مقشنگ خیلی خب چیکارش کنیم؟ عجب هم اینو ما معمولا هر سال وایت بورد با خودمون داریم. این نمیدونم چجوری افتاده تو کیف من. شاید خونه گرفتیم حالا چیزی کارش میکنیم. خب الان بخواهد از یکی از مرکبات مرکب اتنالی هامه که این در حقیقت میشه همون مساویه کلام. چرا ما کلام ننوشتیم مرکب نوشتیم؟ حالا علتش بعدا بیان میشه که ما گاهی تو علم نحو اینطور نیست که فقط از کلام بحث کنیم. حالا موضوع علم نحو چیه؟ اونم باز بعداً اشاره خواهم کرد. موضوع علم نحو و معانی اینطور نیست که فقط از کلام بحث کنیم، از مرکبات بحث کنیم. تعبیر به مرکبات اینجا دقیق‌تر از تعبیر کلام و اعم، چون اعم دقیق‌تره. خب علم نحو میاد از چی برخورده میشه؟ ببینید این علوم معانی و بیان و بدیه رو بهش میگن علوم بلاغت. برای همین بعد میگن علوم ادبی 4 تا لغت در نه بلاغت. یعنی سه تا این درخش. علم نحو از چی بحث میکنه؟ خب اینجا از شما استفاده کنیم. موضوع علم نحو چیه؟ کلمه بالا سوال داشتید؟ همین سوالمون همینه. اتفاقا الان یعنی به سوال شما میرسیم. سوال شما همین. الان سوال من فعلا جواب بدید مشخص میشین. علم نحو موضوع چیه؟ یکی گفت کلمه. اب نداره. شما میگید علم نحو موضوعش کلمه است از حیث اینکه تو جمله قرار گرفته. یه نظریه دیگه.
کلام.
این هم شد یه نظریه. کلمه و کلام. خب. چرا شما کلام اضافه کردید؟ یعنی شما میاد گاهی از چیزم بحث میکنید دیگه. میگید این جمله. اما وقتون جمله داریم. محلی از اعراب دارن. در هر حال جملاتی رو شما بحث میکنید که محلی از اعراب نداره دیگه. اونم بحث نحویه. طبقا حرف شما اگر اونطور نباشه استطرادی میشه اون بحثا. ممکن شما نظرتون این باشه که بگید اینا استطرادیه. یعنی به مناسبت بحث شده. اصل بحث مال جملاتی که محلی از اعراب دارن چون جای مفرد میشینه. جملاتی که محلی از اعراب ندارن اینا استطرادن بحث شده. میشه یه نظریه باشه. خب این دو تا. دیگه ما خواهی موضوع شناسی کنیم بریم الان علم نحو چی بحث میکنه. میتونی بحث نکنی. استطرادی یعنی به مناسبت یه بحث دیگه میاد. مجوز موضوع اون علم نیست. ولی خب به مناسبت بحث بشه. نه لازم نیست بحث بشه. یعنی استطراد معنیش همینه. بهتر بحث بشه. مستحب نرست. خوبه. حالا شما جملات محلی اعراب شناختی. حالا بکنه جملاتی که محلی اعراب ندارن هم به شما بگیم. مثلا تو این. حالا یه فرضیه هست. دیگه از قدیم گفتن سه تا موضوع تو علم نحو. کلمه، کلام، کلام و کلام. حتی بعضی گفتن موضوع نحو کلامه. به این اعتبار گفتن به هر حال شما از کلام بحث میکنی. شاید این تو ذهنشون بوده که همین کلمه چون در سطح موضوعی که در ساختار کلام قرار نگیره که شما اصلا کلام بحث از لفظی بحث نمیکنی. این سه تا نظریه هست ولی هر سه تاش ناقصه. اونایی که کلمه گفتن خب از کلام موندن. اونایی که کلامو میگن از کلمه میمونن. برای همین اون ادعای سوم اومدن گفتن کلمه و کلام که هر دو رو بگیرن. ولی تو علم منطق و فلسفه و اینا ثابت شده که موضوع یک علم بیشتر از یکی نمیتونه باشه. حالا این به صورت اصل موضوعی از باب بپذیرید اثباتش اونجا. امکان نداره موضوع یک علم بیشتر از یکی باشه. دو تا یا سه تا. لذا این جمله تسامحیه که بگی موضوع علم نحو کلمه و کلامه. پس موضوع علم نحو چیه؟ تعبیر ایشون تعبیر خوبی بود. ایشون میگفت کلمه قید میزنیم نه مطلقاً. و موضوع علم لغت و صرف هم کلمه است. کلمه من حیث و وقوعها فی الجمله. خب این خودش باعث میشه که یک دقتی در تد. ولی باز کلام رو شامل نمیشه. نمی کنیم واقعا تو نه می کنیم از این هم از کلام بحث می کنیم. اصلا رابطه جمل رو با این ما با هم بحث می کنیم. کلمه نیستن دیگه. شما خواهی توجیه کنیم اب نداره چون کلمه. شما خواهی بگیم اونا چون به منزلیم خود چه احتیاج می توجیه هست. اصلا جمله شرطی جزا ترتبش رابطه نحویش با هم جمله عطف بیان بدل میاد نمیاد. خیلی از جملات ما بحث می کنیم تو نه کمتر از مفرده ولی بحث میکنیم. اصل چی؟ آها وحدت موضوع؟ نه در مورد علوم اعتباری هم در مورد علوم اعتباری میگن موضوع شرط نیست. غرض کافیه. آره باید یکی باشه. اون علت داره. تو موضوع علوم حقیقی میگن موضوع لازمه. تو علوم اعتباری میگن موضوع لازمه. غرض کافیه. ولی ما فرض گرفتیم اگر علم نحو مثلا یه عده ممکنه میگن علم نحو موضوع نداره غرض داره. تو علوم اعتباری هم چه حرفی زدن خیلی هم طرفدارشم. ولی موضوع باید واحد باشه.
مثلا
محل قرار گرفتن چی در... یعنی آخه محل خودش امر معنویه، یعنی محل موضوع ماست.
داخل پرانتز یه عبارتی داریم مثلا 8 ستاره مثلا که
گاهی موضوع
مولای استفاده میشه.
خب
ستاره
مثلا کلمه هم نیست، مثلا
جمله.
ما همون ستاره رو چی ازش تعبیر کنیم؟
یه چیزی که مثلا اون اضافه شده این مثلا نه کلمه مثلا کلمه دیگه، مثلا
آها شما هیئت اضافه رو میگید یا ببین تو اضافه یه مضاف داریم یا مضاف الیه یه هیئت اضافه. ما از مضاف بحث میکنیم، ما از یه جد که کجا واقع شد از مضاف الیه بحث میکنیم.
ما یه اعلام حکایت داریم خب که خود این جایگاهش خودمون چیزی که داره تعمیزه اون هر چی که باشه کاری باشه نداره. این جایگاه این تمامه
مثلا مداومت رو معنی میده.
نه کلمه، نه کلامه،
چی
حرف
ممکن
استفاده
داده
شده. اصلا کاری نداره چی بده. ممکنه
از اون
معنی درست باشه.
خب از اون چی
تعبیر می‌کنید؟ من این محل خود این محلی که
داره. خب اعلام
می‌تونه بگیره، می‌تونه بحث
نحوی بیشتر رو بگیره. این محل میده. مشکل این نظریه این میشه که موضوع علم ادب به تعبیر کلی لفظه. شما اینو قبول دارید که موضوع نحو به عنوان یک علم ادبی موضوعش لفظه یا نه؟ میگید محله، یعنی ما از محل بحث میکنیم که هر چی میخواد بیاد اینجا بشینه، کار نداریم. به هر حال موضوع، چون معمولا تو موضوعات علوم ادبی میگن لفظ، حالا لفظه که اهم است، کلمه و کلمه، لفظ از این جهت موضوع علم لغت، از این جهت موضوع علم صرف، از این جهت موضوع علم نحو و هاکذا. خب ببینم شما این لفظ رو به عنوان موضوع علم نحو قبول دارید یا ندارید؟ به هر حال ایشون خب راحت کرد، گفت کلمه از این جهت. شما چی میگید؟ میگید محل، محل یعنی چی؟ مبهم. محل یعنی به هر حال موضوع علم نحو از سنخ الفاظ نیست، از سنخ یه امر معنوی، جایگاه، از جایگاه داریم از جایگاه بحث میکنیم، ما از الفاظ بحث میکنیم، فاعل، مفعول، مرفوع، منصوب این است.
یه کتابی هست به اسم الفاظ اون نوشته علامه سیدعلی بهبهانی.
این کتاب بی نظیره، یعنی از جهت تحلیل مباحث نحوی، نه تتبع و اقوال و اینا، تحلیل. ایشون از علمای برجسته شیعه بوده زمان معاصر، البته نمیدونم 30-40 سال فوت کرده میشه، کمتر شده مثلا 20 سال، ولی به هر حال از علمای معاصر حساب میشه. از علمای بهبهان بوده، جامعه علوم عقلی و نقلی بوده و حتی دو تا کتابشون، چند تا کتاب داره، یکیش کتاب اشتقاقه که شهید مطهری خیلی کتابو دیده بود، مبتهج شده بود، داخل تعجب کرده بود. یکم همین کتاب اساس النحو که تازه شد، تازه که میام میبینم 7-8 سال چاپ شده. بعد ایشون تو اون کتاب میاد مباحث نحوی رو کاملا تحلیلی بحث میکنه، یعنی چه بسا اجماع نحوی زیر سوال میبره، میگه نحوی همه اینجوری میگن، میگه همه بی خود میکنن، فل استدلال میکنه. بعد خودش هم اونجا اشکال جواب میده، میگه خب شما بگین اجماع حجت، میگه اجماع تو فقه حجتون هم چون امام معصوم داخله، نه تو چیز به حال چه بس اینا همشون اشتباه کنن. حالا غرض این که نظریاتی واسه خودش داره ایشون، نظریاتش چه بس کتابی نیست، مال خودشه، چون یک اصولی قوی بوده، منطق و فلسفه هم بلد بوده. به هر حال کتابی نوشته به اسم اساس النحو، این کتاب تو بیرون هست، اگر پیدا نکردید من فکر کنم فایلش هم داشته باشم، پیدا باشم. یه جلد مختصره، چون جمع و جور، یعنی حتی ضخامتش نصف این مغنیه، خیلی چیز نیست. اونجا ایشون صفحه اولش، همون صفحه اول دوم، در مورد تعریف علم نحو فایده و موضوعش بحث میکنه و موضوع به موضوعی میرسه که همه این اشکالات ما رو رفع میکنه. اون چیه؟ فراجه، فراجه، نخواستی مراجعه کن، نمیگم برید پیش، یا این فایدهش رو برید فکر کنید که این اشکالات رفع بشه، خودتون برسید به این چیزی که ایشون رسیده، یا حتی بهتر از اون، یا اینکه مراجعه کنید ببینید چی گفته و موقع ببینید درسته یا نه. الان ما مشکلی نداریم، ما این بحثمون الان راه میفته، ما الان خیلی بحث پیچیده نه، ما خواستم چون علم نحو خوندی دیگه وارد فضای بحث علم نحو بشیم، الان ما بحث مون علم نحو نیست که. به هر حال ما الان میگیم موضوع علم نحو کلمه و کلام، ما اینجوری میگیم، اون حالا اون دست مسلمان هستم زمین کنن کلمون کلام، یعنی ما تو نه از کلمه من تو جایگاهش بحثمون جایگاه کلمه، کلمه از این جهت که در کجای جمله قرار گرفته و روابطش با پسین و پیشین خودش چجوریه و از کلام بحث میکنیم، از کلام هم حتی بحث میکنیم بازم از جهت روابط و جایگاهش با پسین و پیشین خودش، پس و پیش خودش. این خلاصه بحث. حالا هم اون دقتش این شلون کتاب نه من شما میخواییم من الان بحث چالش فلسفی بکشی تو اصول بحث شده ولی اینطور نیست. حالا به هر حال البته تو یه نظر داره امام خمینی، یه نظر داره آقای جوادی، یه نظر داره صاحب آخون، یه نظر داره، بحث خیلی فنی و پیچیده ایه. علامه نظرش اینه که علوم حقیقی موضوع تو شرط، علوم اعتباری غرض موضوع تو شرط نیست. امام خمینی میگه کلن تو علوم موضوع وحدت موضوع اصلا موضوع شرط نیست. مشهور علما قبل از این علمای ما همه میگفتن در علوم موضوع شرطه، همه علوم تفکیک نمیکردن. سه تا نظریه کلی حداقل توی زمینه هست، واردش نمیشیم فعلا. بعد بحث گرفتیم دیگه. شما اگر کسی اصرار کنه من میخوام برای علم نفی موضوع درست کنم اینجوری میشه. حالا ما میگیم کلام و کلام اون شبهه و اشکالی که گفتیم نمیشه دو تا موضوع داشته باشه رو با اون بیانی که آقای استاد علی بهایی داره برخ میشه. خب این از پس ببینید ما تو نه خلاصه این تعبیر جامعه، حالا ما اون خیلی ساده تو نه چی بحث میکنیم؟ واژه، لفظ، چه مفرد باشه چه مرکب، از جهت اینکه در کجای ساختار کلی کلام قرار گرفته و رابطش با پس و پیش خودش چطوره. اینا نحو از این بحث میکنه. علم معانی از چی بحث میکنه؟ علم معانی از دو تا چیز بحث میکنه، اینکه دو تا موضوع داره ها، موضوعشان عرض میکنه بعد مفصل میگه. فعلا میخواییم چون شما تازه اولین بار دارید با این آشنا میشید میخواییم یه تصور اجمالی بدیم که تو چه فضایی میخواییم. علم معانی میاد از ویژگی های کلام بحث میکنه. یه کلام ما چه ویژگی هایی داره؟ الان مثال میزنم. در مرحله دوم اون ویژگی ها که شناخته شد از اغراض اون بحث میکنه. همین الحمدلله رب العالمین رو نگاه کنید، مثلا حمد اینجا چه ویژگی داره؟ یکی از ویژگی های حمد اینه که چی قرار گرفته؟ مسند الی، یا به تعبیر نحوی مبتدا. یه ویژگیه. ویژگی دیگه چیه؟ معرفه است. الف لام داره یعنی چی؟ یعنی معرفه است. معرفه به چی؟ به الف لام. انداخت سال معرفه داریم، یعنی معرفه بودن به الف لام یه ویژگیه برای حمد. حالا همین دوتا ویژگی فعلا. لله مسند قرار گرفته، این ویژگیه. الله مضاف الیه قرار گرفته و مجرور قرار گرفته. البته مجرور خودش چیز نیست، نقش ویژگی بلاغی به حساب نمیاد، مجرور یه اعرابه، یه ویژگی بلاغی به حساب نمیاد. مثلا همین لله رو در حقیقت ما همین مسند قرار گرفتنش رو چیز میکنیم و همین دیگه. حالا فعلا کدوم نداره تو بلاغت بیشتر بحث میشه به این معنا. حالا اینا انشالله تو درس سوم خواهیم گفت. بحث از ویژگی های کلام تو علم معانی بحث مقدمه و تمهیدیه، یعنی اصل نیست. یعنی همون مباحث نحوی رو ببین اینجوری میخوام عرض کنم، تو معانی ما میاییم از نحو کمک میگیریم، ویژگی های کلام رو میشناسیم، یعنی از همون نحو کمک میگیریم. بعد از اینکه ویژگی ها رو شناختیم این بحث اولی بحث مقدمیه، میریم اغراضش رو بیان میکنیم. حالا فعلا ویژگی ها رو بگم. رب رو مثلا نگاه کنید، رب باز معرفه است، معرفه یه به چی؟ اضافه. دیگه چه نقشی داره؟ بدله، داشته، صفته، صفت نعته، یه ویژگی. عالمین هم محلوی به الفلامه، معرفه به الفلامه. اینا ویژگی هایی که در حقیقت تو این کلام بازم هست، حالا من فکر نمی کنم کامل بگم. این ویژگی هایی که در حقیقت تو این کلام وجود داره. خب حالا ما ویژگی ها رو شناختیم، اتفاقا اینا به کمک نحو شناخته میشه. وقتی این ویژگی ها شناخته شد ما میایم چیکار میکنیم؟ تو بلاغت، تو علم معانی نمیان ویژگی ها رو برام بشمارن، اونا رو تیتروار میگن. یعنی کنده چون تو نفس خونده شده، خب این نقشه رو ما تو نفس خوندیم، ما تو نفس فقط همینا رو میخونیم، بعد تو با اعرابش کار داریم، تو معانی میبینیم با اغراضش کار داریم. برای این نمونه الحمد گفتیم چیه؟ مستند الیه مبتدا. چرا مبتدا اومده؟ چه غرضی داشته متکلم مبتدا آورده؟ چه بار معنایی برش مترتب میشه بر مبتدا آوردن؟ الف لام یه لحظه، چرا معرفه اومده؟ چرا نکره نیومده؟ چه غرضی برای معرفه اومدن متصور میشه؟ نکته معرفه اومدنش چیه؟ تو لله رب، رب چرا مثلا صفت اومده؟ صفت چه اغراضی داره؟ شما مثلا تو سویتی یادتون باشه خوندید که صفت نه برای این اغراض میاد، تخصیص، توضیح، مرد، اینا اصلا مال نه نیست، نه به اینا چهار داره، اینا اشتباها تو نه مطرح شده، یا بگیم استطرادا مطرح شده، تو نه نباید از بحث بشه. یه جاهایی البته تو یه موارد ما انشالله خواهیم رسید که خود اساتید ما تو جلسه ما بودیم اختلاف میکردیم که این جهت بحث نحویه یا بلاغی، اینقدر مرز این دوتا گاهی به هم نزدیک میشه، یعنی ما نه هیچ معنا ازش بحث نمیشه. اگه بحث میشه باید تفکیک مرزبندی بین نحو و بلاغه خیلی مشکله تو اکثر موارد، نه تو بعضی موارد. به هر حال ما تو علم معانی اگه بخوایم یک کلمه بگیم این میشه اغراض و فواید ویژگی های کلامی، ما از این بحث میکنیم تو علمانی. پس باید ویژگی ها رو بشنسیم دیگه، من تا اونجا نمیم برای معرفه کنن که میگن نعت. حالا چه بحث رو تو علم معانی هم بیاد نعت رو تعریف کنن ها، ولی بازم این مال علم معانی نیست، این تو نه با تعریف بشه، یعنی اونجا ما از نه کمک میگیریم، یعنی تو علم معانی اینا رو بیان میکنیم. یادم گفتم یادم رفتم تقدیم و تأخیر ویژگی ذکر و حد ویژگی اصلا لله یکونش اگه قائل بشیم هست شده یه ویژگی، حمل مقدم شده یه ویژگی، رب مؤخر شده یه ویژگی، ذکر هست، تقدیم، تأخیر، معرفه، نکره و فعلی بودن، فعلی بودن جمله، اصلا جمله اسمیه است. خب کلشو نگاه کنیم، این جمله جمله اسمیه است، چرا حمدن نگفته؟ اصلا تو بلاغت این بحث میشه که شما وقتی میگه الحمدلله فرقش با حمدلله چیه؟ چرا وقتی اون عرض به خدمتون که فرشته ها اومدن پیش حضرت ابراهیم قالوا سلاما، سلاما منصوبه دیگه، جمله فعلی است، الان در اونجا قالا سلامون، سینه تو همین دایره تو بلاغت بحث کردم. یه مطلب دیگه، اونم سلام میده، اینم سلام میده، اون با جمله فعلیه سلام میده، اون جمله اسمیه داره سلام میده، فرقش چیه؟ اغراضش چیه؟ فوایدش چیه؟ اینو تو بلاغت علمانی بحث میشه. ویژگی ویژگی‌ها
چیه؟ یعنی چه ویژگی‌هایی
هست؟ همون ترکیبات نحویه.
حالا در حس و اینا بحث‌های
نحویه. آره تو نحو هم بحث میشه دیگه. شما مثلا بحث می‌کنی که تو نحو میگی متعلق اینجا هم هست میشه. یا مثلا موقعی باب خامسش فقط امر هست به آره، برای این که من احتیاط کنم یه چیزی نگم بعدم توش گیر بیفتم، چه بسا یه ویژگی تو بلاغت بست بشه تو نه بست نشه، ما باید برسیم ببینیم حالا بی همچین ویژگی هم پیدا میکنیم. آره چه بحث شما یه ویژگی هایی پیدا کنید، الان حضور ذهن ندارم همچین ویژگی باشه، نوعا هم تو نه بحث میشه، چه بحث ها مثلا یه ویژگی باشه که مثلا شما تو نه بحث نکنید، فیدم مثلا حالا احتمال میده. منظور خصوصی ویژگی به معنی کلی کلمه، خصوصیات کلامی، تقدیم، تأخیر، ذکر، مثلا یه ده خصوصیت رو به استقرار شماردن میگیم تو بحث وارد میشه. شما فهرست همین کتاب خودمون نگاه کنید، از فهرستش مشخص میشه، میگیم ذکر، حد، تقدیم، تأخیر، معرفه، نکره، جمله اسمیه، جمله فعلیه، خبر، انشاء یا ویژگی‌های کلامی. اینم همونه دیگه. چرا؟ عدول جمله اسمیه به فعلیه تو نحو نیست، ولی جمله اسمیه فعلیه تو نحوه. اغراض اینو، اینو وقتی اینو فهمیدیم، اینم فهمیدیم، عدولش مشخص میشه نکتهش چیه. اینا معمولا تو نحو میشه. این علم معانی درس سوم مفصل‌تر توضیح دادیم، ولی خب اینجا چون توضیح هم دادیم اونجا سریع رد میشیم تو درس سوم ان شاء الله. علم بیان چی؟ علم بیان از این بحث می‌کنه. انواع گوناگون بیان، القا و گفتن
یک محصول و قالب‌های مختلف آن. اینایی که می‌نویسن تعریف علمی دقیق نیست، تعریفش تو درس 20 میاد، مفصل قید و قیودش میاد. من می‌خوام الان شما بیشتر بفهمید که چی به چیه. انواع گوناگون بیان گفتن یک مقصود و قالب‌های مختلف آن. ببینید شما یه مطلب می‌خوای بگی، مثال می‌زنم، می‌خوای شجاعت زید رو بگی، اینو چند مدل می‌تونی بگی؟ مثال می‌زنم، ببینید شما می‌تونی بگی زیدون شجاعه، یعنی چی میرسونه این جمله؟ زید شجاع میرسونه دیگه، خیلی سریع و مطابق. یه موقع شما میگی که زیدون کل اسد، این چی میرسونه؟ معنیش اینه که زید مانندش شیره. چی میخواد بگه؟ شجاعه. همین موقع بگه دیگه، این ته حرفش اینه دیگه. یه موقع میخواد بگه که به قول همیاری رحمت الله علیه، ایام قدیری هم هست، شعر البخ اینیه همیاریه که شعر خیلی معروفیه، لأم عمر بلغ و مربع و تامستون اقلامها بلغ و تروح عنه تیر وحشیتا ولغستو من خیفته تفزه. شاعر اینجوری که تعبیر کرده از شجاعت حضرت علی میگه ولغستو غست جمع اسده، من خیفته تفزه، شیرها از ترس او به جزا و فزع میفتن و میترسن. این شجاعه دیگه، همون وقت دیگه اینجوری گفت. چی میشه؟ استلامش میگه کنایه. اون دومی چی بود؟ تشبیه. اولی چی بود؟ حقیقت. یه مدل دیگه هم هست، مثلا شما میگی که مثلا میگی که رأیت اسدا یذهب، یمشی. رأیت اسدا یذهب، شیر رو دیدم که راه میرفت. حالا قریبم برسون این مقامی بود، من بودم تو فل حمام اینا مثال زدن که معلوم میشه نمیده مردش شد شد، قرینه جالبی نیست، ولی اون رأی فلا جلن یزدن. خب اینو بشه این استعاره، یعنی اینجا رأی تو اصدن یزهر، شما با این جمله شجاعت اون حالا زید رو، اگه مقصود زید رو رسوندی، پس یک مقصود یا میخوایی یکی رو مدد کنی، انواع اقصال میشه مدد کرد. ببینید ما برای مثلا از جهت عبارات شاید صدها مدل داشته باشیم برای اون القای مقصود، ولی این صد مدل تو 4 تا خلاصه میشه. 4 تا قاعده علم بیان 4 چیز کلی برد میکنه: حقیقت، تشبیه، مجاز. که تو مجاز یه مجاز مرسل داریم، یه استعاره. این دوتا از اقسام مجازن. بعضی موقع میگن مجاز استعاره، استعاره خودش مجازه، بخاطر اهمیتش جدا میشه، یعنی استعاره با مجاز جدا نیست، مجاز کنایه. در عصر عقلی داریم نه، شاید هم داشته باشه، ولی نوعا استقرایی. یعنی تو علم بیان علما گشتن کل بیان انواع گوناگون دلالت کلام رو تو این 4 تا خلاصه کردن، گفتن یا شما به صورت حقیقت و دلالت مطابقی و صریح یه چیز رو میگید، یا به صورت تشبیه و مطلب رو میرسونید با انواع اقسام تشبیه که تو بابش میکنید، یا به صورت مجاز میگی با انواع اقسام مجاز، یا به صورت کنایه میگی با انواع اقسام کنایه. اون دیگه ریز شاخه هاش، اون دیگه در حقیقت جزئیاتش میشن. 4 قالب گفتار کلامی ما علم بیان توی این زمینه بحث میکنیم، بحث شیرین و دقیق و فنی هم هست. ببین شما داستان و قصه رو باز با یکی از این 4 تا میگی، یعنی شما ببین داستان چیز خاصی نیست که، داستان یه نقل یه جریانیه. شما یه جریان رو میخوایی نقل کنی، یه مطلبی رو میخوایی بگی تو اون جریان، یکی از این 4 تا میگی. حالا اون اولش من نفهمیدم شما چی منظور دارید.
خب این بیان که اول یعنی قالب پای من هم دیگه فرقی مثل
نه اصلا اینطور نیست. بعضی از علما تصریح کردن، اینم جالب ها بده، بعضی از علما تصریح کردن علم بیان جزء علم معانیه،
هیچ کتاب اینجوری باز بحث داخل نکرده ها، از بس اهمیت داره برای همیشه گفتن علم بیان، ولی واقعیتش اینه که علم بیان یه علمی تو شکم علم معانی. چرا؟ به خاطر اینکه خود این انواع گوناگون مگه ویژگی های کلام حساب نمیاد؟ ما میتونیم از اغراضش بحث کنیم دیگه، تو اینه که تو نه بحث نشده. یعنی ما میایم میگیم شما یه جمله رو به صورت حقیقت و دلالت مطابقی میگی، غرضت چیه؟ میگی خام ساده جمله رو بگم بفهمه چی، غرض اصلا خاصی نداره، اصلا مطلب میخوام برسونم به صورت عادی. میگه شما همون شجاعت رو داری به صورت تشبیه، میگه غرضت چیه؟ نه معنی بهت بحث کنه برام، ولی جالب اینه که هیچ کی بحث نکرده. یعنی اینا اغراض این چهار تا اینا خودش یه ویژگی های کلامیه. یعنی شما کلامت کلام تشبیهی است، کلامت کلام مجازی است، کلامت کلام کنایی است، اینا خودش ویژگیه که اینا دیگه تو نحو نیست، اینا خودش اغراض دارن. نه من تو این کتاب آوردم، تو فان یکی از حسنای همین کتاب اینه که نه اینکه من آوردم هیچ جا نیومده، من اومدم چیکار کردم یه درس جداگانه گذاشتم واسه همین، و تو حاشیه هم تذکر دادم که این اغراض مال علم معانی، جا داشت که اینا با تو علم معانی بحث بشن، ولی چون کسی بحث نکرده خود این ویژگی ها رو توی علم جداگانه به اسم علم بیان بحث کرده، اغراضش هم ما همینجا میگیم. لذا ما از اغراض این چهار تا رو خواهیم خوند، ولی دیگه تو علم معانی نه. در حالی که جاد اینا خودش میگه، یعنی یه جورای علم بیان میتونه تو داخلش کم علم معانی بشه، مثلا هیچ از این کارو نکرده. اگه تحولی در راستای علم بلاغت بخواد پدید بیاد میشه یه کارایی کرد، اون تا اون دیگه حالا مراحل خیلی تخصصی درس خارجشه دیگه. حالا اون باید خیلی به دو سه کتاب بخونید، دو سه بار تدریس کنید، دو سه تا تعلیف کنید، بعد برید به جایی چیز کنید. مثلا تو سه کتاب
اگه از تعلیم داریم
برای اون بحث کنه، نگاه تا حالا جنسای لفظی دیگه شناسی کرده، پس تو معنی تاثیر تاثیر نداره. تعجب تاثیر نداره. نه، چون نیست، یعنی میخواد بگه معنی لفظی، فقط معنی اوج معناست. خب بحث نکنه لفظی نمیگن، به قول شما بحث یعنی خیلی نتیجه نداره، کم فایده. مثلا ها میگن شما اینقدرش فایده داره، ها میگن شما میخوای یه مطلبی رو بگی، دوست داری اینجوری بگو، دوست داری اونجوری بگو، دوست داری اونجوری. ولی خب اغراض خیلی مهمه، آخه کجا ما تشبیه میاریم، کجا مجاز میاریم، کجا کنایه میاریم، این خیلی مهمه.
یه چیزی هم سوال بود، یعنی در صورت هیچ مثلا ما فرضا میخوایم حکم شرعی رو اینا استفاده کنیم، خب
دیگه فرقی نمی کنه، اون قایم و روایت با تشبیه گفته یا کنایه یا چه نمی کنه. آره، اگه اغراضش بحث نشه دیگه ما با اون کاری نداره، برای همین ناقص میشه. حالا خیلی مهمه به نظر من، میگم یه درس جدا برای هر کدوم، یعنی برای هر کدوم ما یه درس جدا تو علم بیان گذاشتیم. خب اینم از این. علم بدی رو عرض کنم، علم بدی خیلی راحته دیگه، علم بدی صرفاً از زیبایی ها بحث میکنه. یعنی بعد از این اغراض ویژگی‌ها شناخته شد، مدل‌های مختلف کلامی شناخته شد، اغراضش شناخته شد، علم بدی از زیبایی‌های کلام بحث می‌کنه. زیبایی‌های کلامی هم یا لفظیه یا معنویه. الان حدوداً مثلا ها تا 120 تا شمردن محسنات بدیعیه بهش میگن. محسن به کسر سین یعنی نیکو کننده، زیبا کننده، اموری که باعث میشه کلام زیبا بشه، جناس، سج، توریه، استخدام، تبا، خیلی هاشو تو ادبیات تبیرستان خوندید دیگه، یعنی به اسم آرایه های ادبی، البته قاطی اونجا بحث میشه، نگاهی مجازی اینا بحث میشه، ولی خیلی از همین جناس سج، جناس خودش یه باب مفصلیه، توریه است، استخدام، تباقه و خیلی زیاده. اینا نشالا جواهر، تو جواهر فکر میکنم جمعاً 18 تا 25 تا بکنم 40 مورد گفته، 40 مورد تو متولدان مثلا 20 تا 25 تا، ما تو این کتاب 3 تا گفتیم، 4 تا. ما علم بدی چون اونقدر اهمیت ویژه نداره مثلا ما بیان و معانی، خیلی شیرینه، خیلی شیرینه، رو به اهمیتش در ستونا نیست، لذا معمولا چیزه خیلی روش بحث نمی‌کنم، ولی خیلی شیرینه، خیلی ماشونه، خیلی هم به درد میاد. بله ما ان شاءالله جواهر همه رو می‌خونیم. مؤثرات معنوی مثل توریه. شعر حافظ چی میگه که
حافظا.
نه حافظ مرد نکونام نمیره تریه، میگفت یه شعر از سعدی میخونم، یه شعر از مولوی میخونم، بگو مال کیه؟ بعد گفت سعدی و مرد نکونام نمیرد هرگز، مردان است که نامش به نکوی نبرن گفت فردوسی. یه تناسب کامل. عرض به خدمتون که ماه من برایت بره حافظ آخر اول شده میشه یادم نمیاد. نه حالا یه تعبیر داره ماه برایت اولش یادم نمیاد. مثلا اونجا ماه معلوم نمیکنه که این ماه اون شخص رو داره میگه یا اون ماه آسمون رو داره میگه. تو توریه مثلا یه مثال دارم میزنم چون اینجا بعدا میخوریم تو تور احسن گفتا که ماه من شو گفتا که گفتا اگر برایت ده روز مهرگردون افسانه است و اولش چی اول همین بیته؟ نه مال حافظه. کشتی شکستگانیم ای باد شرط برخیز باشد که باز بینم گلار آشه. خیلی شعر قشنگه. حالا گفتا اگر برایت، تو این برایت، این برایت دوتا معنا داره. ضمیر برگرده به ماه، اون ماه برایت یعنی بیاد بالا، یا نه اگر برایت یعنی بتواند بشه. گفتم غم تو دارم، گفتا غم از سر آید، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید، ماه برآید من بتونم. این شو این طوریه. طوریه یه معنا نزدیک به ذهنیات، یه معنا دور به ذهنیات، اون دور مراده. یه قرینه کوچولو شاعر میذاره که اون دور مراده. این مثلا یه اینم محسنه معنوی لفظی فقط صرف لفظ جناس در خوشگلی عبارته. خوشگلی عبارت لفظی رو میگن جناس چیز محسنه معنوی. کل بدی در این زمینه بحث می‌کنه. بدی مباحثش سنگین نیست، فنی به معنی علمی نیست، بیشتر شیرینه و زیباست و قشنگه. تو فهم معنا علل قاعده مؤثر نیست، ولی متاسفانه مواردی تو بدی بحث شده که تو فهم معنا تأثیر گذاره. لذا علما اینجا اومدن گفتن خب اینا چیکار کنیم، اینا رو ما جزء بدی بدونیم. میخوام بگم الان بدی موجود ما یه چیزایی توش هستی تو فهم من رو تاثیر میذاره. حالا بعد بخونیم تا ان شاءالله مشخص بشه. قواعد نحوی منبعش استعمال عربی. خب دلیلش چیه؟ میگیم ان شاءالله صبر چشمی. یه سوال نه ذوق هست، دلیلش ذوقه ولی تفکیک داره، نه همش ذوقه نه همش غیر ذوقه. میگیم چیه؟ چون تموم شد بحثمون از خارج هستان، الان مرحله اولش تموم شد، اون مرحله دوم عبارات اینا ان شاء الله وارد میشیم. عبارات خیلی دقیقه، ان شاء الله به قول معروف یه دقت اساسی بکنید. شما برای پیش مطالعه جلسات اول محدوده زیاد نباید بخونید، ما چه بسا دو سه روز همین صفحه اول معطل بشیم. مهم اینه که دقتتون بالا بره. حالا ان شاء الله تا جلسه بعد. سلام علیکم. الان هم عرض میکنم حوصله‌تون باید زیاد باشه. سر کلاس بنده حوصله و صبر خیلی مهمه. بخون و برو نداریم ما اینجا هستن. از شما نمی شما نستم حیاد ازدواج یه تیدو نشانش کنیم. ما از آقای سیامی هم قول شیرنی گرفتیم. آقای سیامی زنگ زده بود. آقا شیرنی موقت بیار، شیرنی موقت بیار.